و حماس و حزب الله اینا یعنی وقتی که یمنی ها برادران انصار الله میگن ما از صنعا تهدید میکنیم تل‌آویو را، ببینید چه خبره دیگه. ابوظبی و ریاض باید حساب کار خودشون رو بکنن، اینجوری رو زمین هستن اینا. خب وقتی که قیس خزعلی در بغداد میگه ما تو را ادب میکنیم تل‌آویو اگر کوچکترین حرکتی بکنی، یه گروهه، یه گروه. خب پس میخوام عرض بکنم معادله را ببینیم و ببینیم چه فشار سنگینی را آوردن و باز نتونستن. همین در گزارش ها بود که 2 میلیارد دلار خرج یک کشور کوچیکی مثل لبنان کردن که رای بخرن، آخرش هم شد این. اینه که به نظرم ببینید، اون دفعه هم عرض کردم الان دوره عرض میکنم، چه بخواهن چه نخواهن مقاومت یک وجود عینی مؤثر تعیین کننده به سرمیساز شده. لا محال له، اومدن جنگ های نیابتی رو انداختن که اینا رو شکست بدن، خودشون شکست خوردن، نابود شدن و قوی تر شد محور مقاومت. غیر از اینه حالا هر کاری میخوان بکنن. آقای دکتر حسینی به شما قول میدم اگر این فشارها ادامه بکنه کشورهای دیگه ای هم سقوط میکنن و به محور مقاومت میپیوندن. این جریان مردم رو نمیشه جلوش گرفت، جریان فهم مردم رو نمیشه کاریش کرد. در بهار عربی که کسی نیومد اینا رو عرض کنم که به پا بخزونه و کسانی مثل مبارک و عرض کنم قذافی و اون یارو بن علی رو از ریشه بکنن. خب خود مردم که الان هم اون جریان فهم و خیزش، صحوه به عربی میگن، صحوه خیزش، این صحوه کار خودش داره میکنه و روز به روز قوی تر میشه
ان شاء الله. آقای فخرنور جناب علی هم در زمینه فرمایید نقشی که حزب الله لبنان در ثبات سیاسی لبنان داره در مقابله با مثلث غربی عربی و عبری به ویژه رژیم صهیونیستی، و نکته‌ای که هر دو بزرگوار اشاره کردین، حمایت قاطع ملت لبنان از ادیان مختلف، اقشار مختلف، طوایف مختلف از این جریان مقاوم.
موقعیت ساحل جیشه لبنان با توجه به اون به اصطلاح سد نفوذ ناپذیری که به واسطه حزب الله در قبال رژیم جعلی اسرائیل گرفته، واقعا در دنیا مثال زدنی هست. ببینید الان حزب الله به اون مرحله از نفوذ تو منطقه تو خاورمیانه رسیده که حاکمان رژیم صهیونیستی به هیچ عنوان به فکر این نیستن که بخوان به کشور لبنان تعرضی بکنن. چرا؟ چون تمام طوایف، تمام دستجات، تمام گروه های حالا به جز چند گروه مثلا مزدور و وابسته که حالا عربستان خودش هم رسما اعلام کرده که روی اینا اشراف داره، یک حمایت بسیار قوی و مستحکم مردمی رو حزب الله داره. شما اگر ببینید آقای حسن نصرالله میخواد مطلبی رو مطرح کنه، جمع بیشماری از همه طوایف لبنان میان در سخنرانیشون ظاهر میشن و شرکت میکنن و اقتدار خودشون نشون میدن. الان خود حزب الله به عنوان یک الگو برای کشور عراق، برای کشور سوریه، برای کشور یمن، برای کشور افغانستان مطرحه و ما میبینیم که تو این دهه‌های گذشته ایالات متحده آمریکا آنچه که نقشه ریخته بودن برای تغییر ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی خاورمیانه با این حرکت قهرمانانه و این خیزش مردمی که در این کشورها به وجود اومده چیزی جز شکست عایدش نشده. مثلا شما نمونتاً وقتی اشاره میکنید به کشور افغانستان که خود رئیس جمهور سابق ایالات متحده ترامپ اومد رسما اعلام کرد که شما 7 تریلیون دلار هزینه کردید، ولی با اون حالت خفتبار از کشور افغانستان خارج میشن. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه افکار عمومی افغانستان دیگه پذیرای سیاست‌های به اصطلاح استعماری ایالات متحده آمریکا و متحدینش نیستن. جناب حسینی، من یه پیشبینی هم می‌خوام در راستای کشور پاکستان داشته باشم. کشور پاکستان بعد از موضع‌گیری های عمران خان در مقابل به صلاح معروف سیاست های سلطه طلبانه ایالات متحده، که ایشون بار اومد رسانه‌ای کرد که آقا ما که برده شما نیستیم، میاد به ما دستور میدید. کشور پاکستان یک کشور مستقلی است که بر اساس منافع ملی خودش تصمیم میگیره. ببینید همین حرف عمران خان اگر شما یک مقدار توش دقت بفرمایید متوجه میشید که ایشون هم الهام گرفته از این کشورها، از حس آزادی خواهی و آزادی طلبی که در مردم این کشور وجود داره. و همین عمران خان آدمی خواهد بود که در دوره انتخابات بعدی قطعا با حمایت بی سابقه مردم خواهد آمد بالا. چرا؟ چون سیاستاش خودش اعلام کرده، اینکه نمیخواد زیر سلطه یک کشور به اصطلاح مداخله گر تو دنیا وارد بشه. ببینید اینا همه الگو گرفته از کشور لبنان هست، از محور مقاومت هست، از کشور سوریه هست، از کشور عراق هست، از کشور افغانستان هست که این جبهه رو دارن روز به روز مستحکم‌تر میکنن. الان حصار دفاعی حزب الله اینقدر قویه، آیا حسین همچنین که مستحضر هستید، شما با توجه به موقعیت و نقشه ژئوپلیتیکی کشور اشغالگر اسرائیل، هر جای اسرائیل رو بزنن هدفه. این کشور کشوری نیستش که دارای صحراهای بزرگی باشه، دریاهای بزرگی باشه، مناطق لمیزه، نه. اینقدر این کشور جعلی در هم تنیده شده، هر جای این رژیم غاصب و مورد حمله قرار بده حزب الله با توان موشکی و رصد اطلاعاتی که داره، اون نقطه هدف هست برای حزب الله. و به خاطر همین بسیار بسیار از حزب الله اینا واهمه دارن، هم خود کشور جعلی اسرائیل و همون هم پیمانان عبری عربی غربیش از نفوذ و اقتدار به صلاح حزب الله در خدمت.
خیلی متشکرم آقای دستمارچان، خدمت جناب علی باشیم. این انتخابات همونطور که در بخش قبل صحبت کردیم، هر دو بزرگوار توضیحات خوبی رو بیان کردن که در عرصه منطقه مؤثر خواهد بود و برسه پیامکی شنونده ما فرستاده بودن ارتباطمون با موضوع جمهوری اسلامی، قطعا برد بین المللی هم خواهد داشت این انتخابات. یک اشاره‌ای در بخش قبل جمهوری داشتید به موضوع محور مقاومت و گسترهی که پیدا کرده، از این منظر هم برای شنوندگان توضیح بفرمایید که تأثیرات بین المللی نتایج این انتخابات که آقای موسوی هم اشاراتی داشتن چه خواهد بود؟
ببینید یک اتفاقات بسیار مهم و ریشه‌ای در اتفاق میفته که هر کدومش اینا باید جداگونه مورد بحث قرار بگیره و مثلا حیاتی هست. دنیا در حال گذار هست، این نظم قدیم یک نظم پوسیده و واماندهی شده، نظم پوسیده لیبرال دموکراسی که آمریکا سردمدار اون بود و در جنگ جهانی دوم به پا شد، الان دچار فترت و پرسودگی شده، به نام افول هژمون مطرح هست. خوب نگاه کنیم میبینیم که دیگه آمریکا تأثیرگذار نیست رو روندهای بدنه. مهمترین نمود بارزش که آقای دکتر هم به خوبی اشاره کردن همین جنگ اوکراینه. روسیه حمله کرد به اوکراین، اینا حتی یک سرباز هم نتونستن بفرستن، میخواستن بفرستن نتونستن. اروپا میخواست مداخله کنه نتونست مداخله کنه، خودش بیچاره بدبخته. گاز و چیزهای غذاییش دست روسیه هست. ببینید الان به چه دریوزگی افتادن. پس در نظام قدیم بین‌المللی مزمحل میشه به تدریج، به همون شکل در منطقه دارن از نابشون اینا مزمحل میشن. ما در منطقه هم تغییر داریم، دوران گذار داریم. همین جنگایی که دارید میبینید شده به شکست خوردن، اینا دوران گذار را داره طی میکنه. دو طرف دارن با هم در قضیه حیات و ممات، همینطوری که آقای سید حسن نصرالله به خوبی اشاره کرده که این انتخابات انتخابات حیات و ممات، درسته دوران تعیین کنندگی است و در دوران تعیین کنندگی به لطف الهی تا به حال هر اقدامی کردن شکست خوردن. و ما یادمون هست که خانم راش چه فریادهایی میزد برای خاورمیانه
جدید،
بزرگ جدید. الان خاورمیانه جدید خاورمیانه مقاومته. این که دیگه ما ببینید رو زمین اینا مستقر، ما که نمیتونیم مثلا از خودمون بگیم نیستن، نه هستن. آقا میخواستن انصار الله رو برندازن نتونستن، میخواستن بدون عرض کنم که حزب الله در لبنان اقدام کنن نتونستن، همه فشارها رو هم گذاشتن. خب پس این واقعیته، اینجوری تأثیر میگذاره در روندهای بین المللی. و این روندها الان ببینید فرانسه راهش از آمریکا جدا کرده. فرانسه میگه که اروپای مستقل باید داشته باشیم، درست کردیم. و انگلیس میگه که نه، ما باید همچنان تابع آمریکا باشیم. این دعواهای بسیار بزرگی که داره اتفاق میفته. مطمئنن جهان بعد از جنگ اوکراین مثل جهان قبل از اوکراین نخواهد بود. الان چین داره خودش بروز میده، روسیه بروز داده و یک قدرت های بزرگی دارن شکل میگیرن که آمریکا داریم. خب الان شما نگاه کنید، مگر آمریکا در منطقه الان کاری میتونه بکنه؟ افغانستان که جمع کرده، عراق هم که جمع کرده، خودشو در یه هنگی مستقر کرده، از سوریه خارج شد. این همه دعواهایی که هست حضور نداره. جمهوری اسلامی ایران در محیط خلیج فارس حضور بلا مطلق داره و اینا تماشاگرچی هستند. خب پس اینها به نظر میرسه که انتخابات لبنان که با همه این فشارهایی که آوردن و توطئه‌هایی که انجام دادن نتونستن به مقصودشون برسن، این نشون میده که سرآغاز یک روند جدیدی در روابط منطقه و بین‌المللی خواهیم داشت.
آقای فرخنده بود، خیلی کوتاه کمبندی دو دقیقه خدمتتون هستیم، نکته پایانی.
بله بسیار سپاسگزارم از فرمایشات جناب آقای دکتر اسماعیلیان. بله همینطوره، من با ایشون کاملا هم عقیده هستم. جهان امروز دیگه جهان بعد از جنگ جهانی اول و دوم نیست. افکار عمومی و در حقیقت خود مردم اون کشورها هستن که برای حاکمیتشون تصمیم میگیرن. شاید ایالات متحده آمریکا با توجه به بعد مسافت و اینکه تو جنگ جهانی اول دوم از آسیب و گزنده ها فاصله داشت، اما الان با توجه به مداخلات استعمارگرانی که اینا تو منطقه داشتن، خب تو افغانستان برای چی اومده بودن؟ به خاطر تامین منافعشون. تو عراق برای چی اومدن؟ برای چی اومدن سوریه؟ ولی ما میبینیم که تو همه این موارد اینا به شکست خوردن و نتونستن سیاست‌های مداخله‌گران خودشون رو در این کشورها عملیاتی بکنن و اون چی که برای ملت‌های این کشورها تاثیرگذاره و اثرگذار هست، خواست مردم همونجاست. قاطبه مردم اونجا اگر تصمیم بگیرن میتوانن اقدام بکنن و اینو بارها نشون داده.
متشکرم آقای دستمان. چند نکته پایانی؟
قربون شما. عرض کنم همونطوری که عرض کردم، آینده از آینده منطقه از آن مقاومت خواهد بود و سرآغازی است برای اون دوران پرشکوه و فرخنده. چرا؟ چون کلا رژیم های منطقه‌ای رژیم های پرتود و پرسوده و وابسته هستند. این نظام های شیخکی در خلیج فارس مال عهد بوغه، ما نه مال عهد امروز اصل ارتباطات. رژیم وابسته در مصر نمیتونه با صدقه سری دیگه زندگی کنه. مردمش بالندن، رشد پیدا کردن، به عزت و کرامتشون برخورده که پول گدایی بگیرن به زندگی کنن. خب مصری که یه روز همه جوان عرب در دستش بود و سایر کشورها. لذا به نظر میرسه من بسیار خوشبینم نسبت به آینده و آینده از آن مقاومت هست و در رأسش جمهوری اسلامی را.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی آقای دکتر دستمالچیان، آقای دکتر فرخنده پور و جناب آقای موسوی که در بخش از برنامه به صورت تلفنی با ما همراه بودند و سپاسگزارم از توجه شما عزیزان شنونده و مشارکتتون در گفتگوی سیاسی امروز. عصرتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
یه فرصت مهم برای اونایی که فکر میکنن صدای خوبی دارن.
یه چالش هیجان انگیز برای استعدادهای نهفته‌ای که فرصت ظهور و درخشش نداشتن.
اگه دنبال شرایطی برای بروز توانایی خودتون در عرصه گویندگی و مجریگری رادیو بودید، حالا معاونت صدای سازمان صدا و سیما این شرایط رو فراهم کرده. کافی از همین امروز تا پایان نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خودتون رو به نمایشگاه برسونید تا با کمک همکارای ما در معاونت صدا و رادیو سبا استعداد خودتون رو بسنجید، بعد هم به جمع ما در رادیو بپیوندید. چالش استعدادیابی و تولید کتاب صوتی معاونت صدا هر روز ساعت 14 تا 16 شبستان نمایشگاه بین المللی کتاب تهران منتظرتون هستیم.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه‌های رادیو گفتگو. همچنان در خدمتتون هستیم در بخش دوم برنامه‌های امروز ساعت 22 با شما خواهیم بود. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
تکیه بر تقوا و طاعت در طریقت کافری است، راه رو جرست هنر دارد توکل بایدش. خیلی زیبا گفته. در اینجا به نظر قاصرم میرسد که برای تبیین این مطلب یه روایتی را از حضرت صادق علیه السلام برای عزیزان نقل کنم که حضرت میفرماید اگر کسی بعد از تحقق نیمه شب، یعنی بین فاصله ابتدای تحقق نیمه شب تا سپید دم، در این فاصله می‌فرماید 4 رکعت نماز بخونه، یعنی عیناً 2 تا مثل نماز صبح، 2 رکعت. وقتی این 4 رکعت تمام شد، یعنی از 4 رکعت کاملاً فراغت پیدا کرد و سلام را گفت، بره سجده. یعنی همان گونه که چطور ما بعد از نماز همای سجده شکر به جمع میاریم، این هم همینطوره. یعنی نمازا که تمام شد بره سجده. در سجده 10 مرتبه با حضور قلب بگوید ما شاء الله. خداوند به ملائکش خطاب میکند من به این بندم چی بدم؟ ملائکه عرض میکنند پروردگارا ما نمیتونیم چیزی را معین کنیم در ساحت قدس تو، خود میدانی این تو، اینم این بندت، هرچی میخوایی به او مرحمت کن. حالا این گذشته از این که یک دستورالعمل نورانیست و انشالله برای عامل خودش نورانیت میاره، این سر جای خود محفوظ و منم عرض کردم مقصودم این نیست که حالا این عمل به شهر کسم عمل کنه نورانیت پیدا میکنه، انشالله هوا عجش مقضیه میشه، عمل بسیار شریفیست، پر اسراریست. من مقصودم گفتم در اول عرضم استخراج محل شاهد از این روایت است و اون اینه، چرا خداوند متعال برای این عمل که بنده انجام میده، برای این 4 رکعت و اون 10 تا ماشاءالله به بندگانش میگه که به ملائکش میگه من به این بندم چی بدم، چرا در جای دیگر این نیست، چرا در اینجا آمده؟ به نظر قاصر میرسد که در اینجا، البته اگر با این حدیث برخورد علمی و عرفانی بکنیم، نه اینکه مثل چیزای دیگه که عرض کنم برخوردهای خیلی ساده‌ای کردیم و گفتیم ثواب داره و خوندیم و رفتیم دنبال کارمون، نه اینطور نیست، این کلام امامه، سخن امامه، باید روش دقت کنیم که چرا اصلا گفتین 4 رکعت رو بخونیم ماشاءالله بگیم و چرا خدا به ملائکشی همچه خطابی میکنه که به این بندم چی بدم. اینجا به نظر قاصر اینطور میرسد که این بنده از خواب بلند شده، از رخت خواب فاصله گرفته، رفتین 4 رکعت رو خونده و با این گفتن ماشاءالله میخواد بگه یعنی من با این کار طلبکار نشدم، هر چه خدا بخواهد اون میشه، هرچه خدا بخواهد. و ماشاءالله معنای تحت لفظش این است که هرچه خدا بخواهد، اما میتونیم اینجا برگردونیم لسان حال نمازگزار رو بیان کنیم و نقل به معنا بکنیم، بگیم این نمازگزار در جوف شب که همه خوابیده اند در این تاریکی شب، با زبان حال داره میگه که من از تو طلبی ندارم، هرچه تو بخواهی. اگر کسی به این درجه برسد، خدا میدونه خدا چی به او عطا میکنه که از عقول ما خارج است. روایت داریم جوانی مسیحی در زمان امام صادق علیه السلام به اسلام مشرف شد از برکات حضرت، و سالی که مکه مشرف شده بود در منا امام صادق علیه السلام حلقه درسی مذاکره داشت، مردم هجوم می آوردن، سوال می کردن، از اون چشمه زلال امامت استفاده می کردن. این جوان هم در حلقه این سوال کننده ها در آمد و اونجا به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که ابن رسول الله، من مادرم هنوز مسیحی است، قوم خیشم مسیحی هست، من چیکار کنم؟ حضرت دوتا سوال کرد، فرمود گوشت خوک می خورن؟ عرض کرد نه نمی خورن و دستم اتا نمی زنن. شراب می خورن؟ عرض کرد نه خیر، قوم خیشای من شراب نمی خورن، دست هم اتا به اون نمی زنن. فرمود عیب نداره با اینا معاشرت کنی و به مادرت زیاد احترام کن. این جوان وقتی از سفر مکه و مدینش بازگشت، در احترام مادرش عرض کنم که قدم زیادی بر می داشت، تا اینکه از این پیرزن مسیحیه چشمگیری کرد و گفت پسر، تو از وقتی که به این دین تازه آمدی زیاد احترام منو می گیری. گفت مادر، این سفارش رهبر منه. گفت احترام به مادر سفارش انبیاست، حتما این رهبر تو پیامبر است. گفت نه مادر، پیامبر نیست، بلکه وصی پیامبر است. بالاخره از این پیرزن جلب نظر شد و گفت منم میخوام مسلمان بشم و چه کنم مسلمان بشم. پسرش گفت مادر، شهادتین بگو. گفت بلد نیستم. گفت من تلقین میکنم، تو شهادتین بگو. پسر تلقین کرد، مادر شهادتین گفت و وارد اسلام شد. لحن روایت نشون میده که نزدیک مغرب بود. وقتی وارد اسلام شد این جمله بسیار مهم است. گفت چه پسر، حالا که من مسلمان شدم چه بکنم؟ گفت مادر، الان وقت نماز مغربه. چون نماز بلد نبود پسرش تلقین کرد، مادر جدید الاسلام نماز مغرب رو خوند، تمام شد، یه قدری نشستند و مانوس شدند. بعد گفت که من تا دم خوابیدن دیگه چه وظیفه‌ای دارم؟ گفت مادر، یه نماز چهار رکعتی هم به گردن داری و اون نماز عشاست. گفت هنوز یاد نگرفتم. گفت اون را هم تلقین میکنم. اون را هم تلقین به مادرش کرد، مادر نماز عشا را خوند. روایت داریم سلام نماز را که گفت روح از بدنش جدا شد، مثل چراغ خاموش شد. این برای ما یه عبرت باید باشه که چرا یک نفر پیرزن مسیحی این طور عاقبت به خیر میشه. مال تسلیمه، مال حالت انقیاده، تا حق را فهمیده تسلیم شده. این حالت تسلیم و حالت خضوع و عدم برتری جویی در ماها باشد، انشالله امید عاقبت به خیری داریم.
شنوندگان عزیز و گرامی، گوشه ای از سخنان عالم واعظ حجت الاسلام سید عبدالله فاطمی نیا رو شنیدید. روحشون شاد و یادشون گرامی باد. خب دوستان عزیز، شنونده در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در بخش دوم برنامه های امروز. به اتفاق همکاران بسیار خوبم تا ساعت 22 با شما خواهیم بود و ما شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. ما دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو میان برنامه بوستان معرفت تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
سالکان را کیمیاست. سخن اهل حکمت. گذاری باید در بوستان معرفت.
گلا گلزار خوش آید کسی که گلزار و گلستانش تو باشی.
بوستان معرفت.
حکایت در معنی صید کردن دلها به احسان. به رهدر یکی پیشم آمد جوان، به تگ در پیش گوسفندی دوان. بدو گفتم این ریسمان است و بند، که میاردن در پیت گوسفند. سبک توق و زنجیر از او باز کرد، چپ و راست پوییدن آغاز کرد. هنوز از پیش تازیان می دوید، که جو خورده بود از کف مرد و خید. چو باز آمد از عیش و بازی به جا، مرا دید و گفت ای خداوند رای، نه این ریسمان می برد با منش، که احسان کمندیست در گردنش. به لطفی که دیده است پیل دمان، نیارد همی حمله بر پیل بان. بدان را نوازش کن ای نیک مرد، که سگ پاس دارد چنان تو خر. بران مرد کند است دندان یوز، که مالت زبان بر پنیرش دروز.
یه فرصت مهم برای اونایی که فکر میکنن صدای خوبی دارن.
یه چالش هیجان انگیز برای استعدادهای نهفته‌ای که فرصت ظهور و درخشش نداشتن.
اگه دنبال شرایطی برای بروز توانایی خودتون در عرصه گویندگی و مجریگری رادیو بودید، حالا معاونت صدای سازمان صدا و سیما این شرایط رو فراهم کرده. کافی از همین امروز تا پایان نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خودتون رو به نمایشگاه برسونید، تا با کمک همکارای ما در معاونت صدا و رادیو سبا استعداد خودتون رو بسنجید، بعد هم به جمع ما در رادیو بپیوندید. چالش استعدادیابی و تولید کتاب صوتی معاونت صدا هر روز ساعت 14 تا 16 شبستان نمایشگاه بین المللی کتاب تهران منتظرتون هستیم.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت. در سه بخش اصلی، مردمی و مستندنگاری رادیویی.
آیین اختتامیه دوم تا چهارم خرداد ماه، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
سال 1319
اینجا تهران از صدای ایران.
این صبح بر نشد فعله
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمدالله تعالی نفس که مایه حیات اقتصادی ملتی
مرحوم مرزا عبدالجواد
خود نشانی خانو به خدا و اینها
بستاند ای سر بستهی سودای هستی از رهی.
یکی از وظایف رادیو این است که مسائل را اون دوری که هست به مردم بفهمند.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر